استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی‌1 رادیو زودی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان ملل متحد برای کمک به زنان نیازمند ده‌ها کشور جهان به شمول افغانستان خواستار 1.2 میلیارد دلار شده. صندوق نفوذ سازمان ملل متحد که برای کمک‌های صحی با زنان هنگام زایمان تلاش می‌کند، این مقدار پول را در جریان سال آینده تقاضا کرده است. این اداره می‌خواهد که به زنان 65 کشور به شمول کشورهای جنگ زده مانند افغانستان، یمن و سوریه کمک برساند. این در حال است که اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان روز گذشته گفت که در حال حاضر حداقل 6 میلیون نفر در این کشور در یک قدمی قطعی قرار دارند که به گفته این اداره بیشترین آسیبان به زنان و دختران در افغانستان می رسد. حکومت طالبان به سیاحان خارجی در شمار از ولایت ها جواز شکار پرندگان را صادر کرده است. آژانس خبررسانی دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، از قول منابع در وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش داده که این وزارت یک توافق به ارزش 42 میلیون دلار به خاطر شکار قانونی پرندگان با سیاحان خارجی امضا کرده. منابع گفتند که سیاحان برخی کشورها علاقمند شکار پرندگان در ولایت‌های هرات، فرا، هلمند و نیمروزند. گزارش خبرگزاری باختر جزئیات نداده که توافق با جهانگردان کدام کشورها صورت می‌گیرد. صدر اعظم اوکراین گفته که برای رسیدن به توافق به خاطر دور کردن اسلحه سنگین از محیط پایگاه اتمی ژاپاروژیا تلاش جریان دارد. اما افزوده که یک توافق برای فرستادن مفتشان سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی به این پایگاه صورت گرفته. صدر اعظم اوکراین با رئیس جمهور فرانسه و رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی درباره پایگاه اتمی ژاپاروژیا در پاریس گفتگو کرده است. فرستادن مفتشان بین المللی به این پایگاه یک بخش از تلاش های است که به دنبال شدت گرفتن جنگ در اوکراین برای جلوگیری از بحران اتمی در این منطقه برای انداخته شده. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امسال در قطر قرار است امشب ساعت 11:30 به وقت افغانستان تیم های فرانسه و مراکش به مسافه هم بروند. برنده این بازی در بازی نهایی در برابر ارجنتین قرار می گیرد. تیم ارجنتین شب گذشته در بازی نیمه نهایی 3-0 کروشیا را شکست داد و به بازی نهایی انجام را یافت. بازی نهایی یک شنبه آینده 18 دسامبر برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. وزیر خارجه پاکستان گفته که هیچ کشور نمی خواهد پناهگاه امن تروریست ها باشد. بلاول بوتو زرداری گفته که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است. در این مورد با یک آقای امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
دولت مردان پاکستان خصوصا بخش نظامی و امنیتیش و اینمی اعضاب که در قدرت هستن، بهتر است برشان بگویم که مراز خیری تو امید نیست شر مرسن.
در ادامه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که شاروال کیف پایتخت اوکراین گفته که صبح امروز این شهر دوباره هدف عملات طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفت. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
کل مردم عام می مره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم عام می مره. اولادای ما بسیار احتیاج از بسیار محتاج هستیم. شکای خود ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
از نشیم تقریبا یا 6-7 سال میشه، تاثیرات بسیار بد داره. از کار و وظیفه موندیم، آبرو عزتی که در خانه داشتیم و را از دست دادیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی‌1 خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش هامون. طور که پیشتر هم گفتم، وزیر خارجه پاکستان گفته که هیچ کشور نمیخواد پایگاه امن تروریست ها باشد یا از آن کشور عملات تروریستی طرح اجرا شود. بلال بوتو زرداری دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون اندونزیایی گفت که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است. او این اظهارات را در حال بیان کرده که در درگیری روز یکشنبه هفته جاری میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ساعت دروازه اسپین بولدک چمن به دو طرف تلفات وارد شد. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات بلال بوتو زرداری چیزی نگفتند، جزئیات در این گزارش.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگوید که امیدوار است حکومت طالبان از امنیت افغانستان محافظت کند. بلاول بوتو زرداری دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون اندونزیایی گفت که هیچ کس یا هیچ کشور نمیخواهد تروریسم در داخل کشورش رشد کند و جهان را تهدید کند.
ما امیدواریم که حکومت موقت یک ساله افغانستان نه تنها مسئله تروریسم را حل کند، بلکه امنیت را نیز تامین کند، زیرا این شرط اساسی برای صلح و رفاه است.
آقای زرداری گفت که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است. وی همچنین با اشاره به سفر اخیر حنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به افغانستان گفت که دو طرف در مورد مبارزه با تروریسم و افزایش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. وزیر خارجه پاکستان گفته است که افغانستان و پاکستان دو همسایه خوب هستند و همسایگان خوب باقی خواهند ماند. وی این اظهارات را درست پس از آن بیان می‌کند که در درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در نزدیکی دروازه چمن در بین بولدک کندهار 7 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. طرف پاکستانی گفته است که در چمن 6 غیر نظامی توسط نیروهای طالبان کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی طالبان در کندهار هم کشته شدن یک سربازشان و زخمی شدن 10 تن دیگر را تایید کردند. وزیر خارجه پاکستان در این گفتگوی تلویزیونی گفته که ثبات افغانستان فرصت‌های اقتصادی منطقه‌ای را ایجاد خواهد کرد. سخنگویان حکومت طالبان در مورد اظهارات جدید آقای زرداری چیزی نگفتند، اما پیش از این اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور منطقه و جهان استفاده نخواهد شد. حکومت طالبان نیز از امنیت کامل افغانستان اطمینان داده است، در حالی که روز دوشنبه گروه داعش به مهمانخانه در منطقه شهر نو کابل که محل اقامت ادبای چینی بود حمله کرد و گفته وزارت خارجه چین در این حمله 5 شهروند چینی زخمی شدند. در این حمله شماری از غیر نظامیان افغان و سربازان طالبان نیز کشته شدند، اما تعداد دقیق آن مشخص نیست. شفاخانه ایمرجنسی کابل در صفحه تویتر خود نوشته است که 18 زخمی و 3 کشته این حمله به این شفاخانه انتقال داده شده است.
در گزارش شنیدید که وزیر خارجه پاکستان گفته که در افغانستان برای تامین ثبات با طالبان از نزدیک کار می کند. آیا طالبان در مبارزه با تروریسم موفق خواهند شد؟ همکارم محمد خاطر پردیز در این مورد امی سوال در آغاز یک مصاحبه از ودیر صافی آگاه امور سیاسی پرسیده.
دیدن به واقعات که موجود از جامعه و در روی زمین به اصطلاح که طالبان اگر به زعم خودشان صلاحیت ایراسی هم یک حکومت و دولت برشان فیه ها و جهان قائل شوند، اینا تا حد اعظم یعنی بیشتر از 70% و 80% هم میتونن امنیت تامین بکنن در افغانستان. اما ای که بعضی از همسایه های افغانستان من جمله پاکستان رهبرایشان اینا ادعای تامین امنیت در افغانستان میکنن و با همکاری به سینه میکوبن، اما در پهلوش میگن که میخوان از این حرف معرفی کنن که افغانستان لانه تروریسم بین المللی است و با کمک نیاز داره، حالان که معکوس حرف است و پاکستان خودش بسیار مشکلات داره. واقعات روزمره و 24 ساعتش در میدیای بین‌المللی نشر شده و میشه.
بله صافیس، تا جای زیاد باور بر این است که طالبان در افغانستان به حمایت پاکستان به قدرت رسیدن و سوی دیگر هم پاکستان هم متهم به تروریسم است. در شرایط فعلی آیا فکر میکنین که طالبان بتوانند در این مبارزه موفق ثابت شوند؟
راست بگویم که از وضع مطالعه و مطالعه وضع و اعمالی که دولت بردان پاکستان بر خصوصا بخش نظامی و امنیتی و اینمی اعضاب که در قدرت هستن اینا از حرف هجینا گپ بزنن، بهتر است برشان بگویم که مراز خیری تو امید نیست شر مرسن. در افغانستان اگر پاکستان خود بسیار نشان نزدیک نشان بده که حتی صلاحیت بده که امنیت در افغانستان همراه ما کمک کنند بر تامینش، معناش ایست که این گروپ های تروریستی از ابو طرف به افغانستان صادر میشن و در اینجا به بهانه موجودیت از اونا میخواهند که طالبان را هم شانه به شانه با خود همراه بسازند.
بله جناب صفای صاحب، در شرایط فعلی چه فکر میکنین جهان چقدر میتونه بر برای پاکستان باور داشته باشد؟
از لحاظ باور اگر بگیم جهان اگر ادامه میتواند داشتن باور خود واقعا بالای پاکستان، معنیش است که به منطقه هم زیان میرسانند، به افغانستان خو به کلی چیز نمانده و چیزی که مانده هم او را از بین خواهد بردند و این هژمونیسم از اینا و در عقبش کشورهای غربی خصوصا اگر استاد میباشد اینمی حالش میباشد.
وزیر صافی آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
انتظار می رود که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در هفته جوری صدها خانه را به زلزله زدگان ولسوالی برمل ولایت پکتیکا توزیع کند. جزئیات تا لحظات دیگر. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ساخت 500 خانه در ولسوالی برمل پکتیکا به مرحله نهایی آن رسیده است. زلزله 22 جون امسال هزاران خانه را در ولسوالی های برمل و گیان ولایت پکتیکا و ولسوالی سپیره ولایت خوست ویران کرد. جان بیش از 1000 نفر را گرفت و هزاران نفر دیگر را زخمی کرد. پیتر کسلر، مسئول مطبوعاتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز بر رادیو آزادی گفت که در جریان این هفته ساخت 500 خانه در ولسوالی برمل تکمیل می شود و به نیازمندان توزیع خواهد شد. او گفت که طبق وعده این اداره خانه های بیشتر در آینده های نزدیک ساخته و به زلزله زده ها تحویل داده خواهد شد.
UNHCR is in the final stages of finishing 500 houses.
UNHCR در مرحله نهایی ساخت 500 خانه است. 200 خانه دیگر تا پایان سال تکمیل می شود و در اوایل سال 2023 ما 300 خانه دیگر را تکمیل خواهیم کرد.
از سوی دیگر زلزله زدگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا فرا رسیدن زمستان سخت نگرانند. شمار از آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان به آنها گفتند که با رسانه ها در این مورد صحبت نکنند. دو تن از آنها که از ترس طالبان نخواستند نامهایشان گرفته شود وضعیتشان را چنین بیان کردند.
گیان ولسوالی خلق دیر به تکلیف کردی دلتا غرانه سیمه دارید.
مردم ولسوالی گیان با مشکل زیاد دچارند. این منطقه کوهستانی است، سرما شدید است. از مسئولان UNHCR خواهشمندیم که کمک کنند. هوای سرد خسارات بیشتر را نسبت به زلزله وارد خواهد کرد. مردم گودالهای حفر کردند و گودالها نم دارند و بسیاری از مردم را به درد استخوان و دیگر دردها مبتلا کرده.
زمستان فرا رسیده، کودکان همه مبتلا به سینه و بغل شدند، زنان هم به درد استخوان مبتلا شده و از بیماری روماتیسم رنج میبرند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وعده داده که سال آینده میلادی که برای آغاز آن کمتر از 3 هفته باقی مانده است، به زلزله زده ها در ولسوالی گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست هم سرپناه ایمار کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شاروال کیف پایتخت اوکراین گفته که صبح امروز این شهر دوباره هدف حملات طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفت، در حال است که مذاکرات فرانسه و اداره بین المللی انرژی اتمی ادامه داره. توافق شده که تیم های اداره به همه تاسیسات هسته ای اوکراین اعزام شوند. آرش امایون جزئیات داره.
ویتالی کلیچکو شاروال کیف پایتخت اوکراین میگوید که تیارات بی پیلوت روسی در اولین حمله ای از این 90 هفته صبح وقت امروز این شهر را مورد حمله قرار دادند. اداره شاروال کیف با اظهار این که هنوز از تلفات احتمالی افراد ملکی اطلاعی در دست نیست گفته که در این حملات دو ساختمان اداری آسیب دیده است. ویتالی کلیچکو در پست در تلگرام نوشته پس از شنیده شدن صدای انفجارات در منطقه مرکزی شهر شفچنکوفسکی که محل استقرار بسیاری از سازمان‌ها و ساختمان‌های دولتی است، سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین ده تیاره بی پیلوت نوع شاهد ساخت ایران را بر فراز پایتخت سرنگون کردند. اما اداره نظامی پایتخت تعداد تیارات بی پیلوت سرنگون شده را 11 فروند اعلام کرده است. در این حال دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین میگوید توافقنامه انتقال سلاح‌های ثقیل از نیروگاه اتمی زاپوروژیه در اوکراین هنوز زیر کار است، اما تصمیم گرفته شده که تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی به همه نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین اعزام شوند. شمیحال دیروز پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و رافائل گروسی رئیس اداره ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد در مورد نیروگاه زاپوروژیه در پاریس گفت که روس‌ها هنوز نگرش سخت به زاپوروژیه دارند و به گفته او مذاکرات جانب فرانسوی با اداره بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد. تصمیم اعزام تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد به همه نیروگاه‌های اتمی در اوکراین بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از یک حادثه فاجعه‌بار اتمی در میدان جنگ است. رافائل گروسی رئیس اداره ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد پس از گفتگو با صدر اعظم اوکراین در حاشیه کنفرانس اهدا کنندگان کمک در پاریس گفت تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی و نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین به ویژه در زمانی که زیربناهای انرژی اوکراین در نتیجه جنگ و در اواسط زمستان با آزمون‌های بی سابقه مواجه است اهمیت دارد. دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین گفته که این ماموریت ها با هدف ایمنسازی نیروگاه اتمی و ثبت همه تلاش ها برای تاثیرگذاری خارجی بر آنها به ویژه گلوله‌باری توسط به گفته او متجاوزان روسی انجام می شود. یک تیم کوچک از مقامات اداره بین‌المللی انرژی اتمی از ماه‌ها به این سو در نیروگاه اتمی زاپوروژیه بودند و آنها تلاش می‌کنند تا این تأسیسات را در شرایط گلوله‌باری‌های منظم حفظ کنند. رافائل گروسی گفته که ماموریت اداره بین‌المللی انرژی اتمی در نیروگاه اتمی زاپوروژیه نشان داده که این اداره برای نظارت بر اوضاع، به دست آوردن اطلاعات واقعی در مورد تحولات در منطقه و ارائه توصیه‌های تکنیکی اهمیت حیاتی دارد. بر اساس طرح جدید اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، بازدیدهای مکرر از سایر نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین از جمله خمیلنسکی، ریونا و چرنوبل محل حادثه هسته‌ای سال 1986 میلادی صورت گرفته و این ماموریت‌ها به حضور دائمی تبدیل خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیش از ملاقات با صدر اعظم اوکراین دیروز اعلام کرد که در مورد خروج تسلیحات ثقیل از تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه توافق حاصل شده و مذاکرات برای انجام این امر ادامه دارد.
و هم از تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
فرانسه و مراکش دومین دیدار نیمه نهایی را در جام جهانی فوتبال قطر برگزار می‌کنند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان در ورزشگاه 68000 نفری البیت برگزار می‌شود. قضاوت این مسابقه سرنوشت ساز را سزار آرتورو راموس مکزیکویی بر عهده دارد. این داور تجربه قضاوت در جام جهانی قبلی را نیز در کارنامه‌اش دارد و چندین بازی مهم را در جام‌های ملت‌های آسیا و آفریقا نیز مثال زده است. اما شب گذشته تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش مسی اعجوبه فوتبال جهان با نتیجه 3-0 حریف قدرتمندش کرواسیا را شکست سنگین داد و راهی مرحله نهایی جام جهانی فوتبال قطر شد. برای آرژانتین لیونل مسی در دقیقه 34 از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. مسی در ادامه نقش بسزایی در بسمر رسیدن گل‌های بعدی تیمش ایفا کرد. خولیان آلوارز در دقیقه 39 بازی گل دوم آرژانتین را با زیبایی بسمر رسانید. مسی فراهم کننده پاس گل برای این بازیکن بود. همچنان مسی یک بار دیگر شرایط گلزنی را برای آلوارز با دریبل‌های فوق‌العاده‌اش با یک پاس عالی فراهم کرد تا سومین گل آرژانتین در دقیقه 69 بازی به ثمر برسد و آرژانتین 3-0 حریفش را شکست سنگین داد. در ختم بازی فیفا مسی را به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی کرد. این فوق ستاره آرژانتینی هم‌اکنون با 5 گل زده مشترکاً با کلیان امباپه برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر با هم رقابت نزدیک دارند.
بیشتر از خبر.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه بلومبرگ به حمله اخیر بر یک مهمانخانه در منطقه شهر نو کابل تمرکز کرده است. در مطلب آمده که این حمله محل را هدف قرار داد که عمدتاً دیپلمات‌ها و تاجران چینی در آن مستقر بودند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. در ادامه آمده که شهروندان یکی از انگشت شمار کشورهایی که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت با آنها ارتباط نزدیک داشته هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه چین دیروز تایید کرد که 5 شهروندش در این رویداد زخم برداشتند. وانگ وینبین سخنگوی این وزارت گفته که از شهروندان چین در افغانستان خواسته شده تا به زودترین فرصت این کشور را ترک کنند. آمار کشته و زخمی های رویداد متناقض است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که 3 مهاجم در این حمله کشته شدند و 2 شهروند خارجی زخم برداشتند. اما شفاخانه امرجنسی در کابل میگوید که از حمله بر مهمانخانه در شهر نو 3 کشته و 18 زخمی به این مرکز منتقل شدند. روزنامه وال استریت ژورنال به بررسی وضعیت افغانهایی پرداخته که در تابستان سال گذشته و با حاکمیت دوباره طالبان از میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. به نوشته روزنامه به دنبال خروج فاجعه‌بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، هزاران شهروند این کشور که به ایالات متحده انتقال داده شدند، اکنون در بی سرنوشتی به سر می‌برند. در ادامه آمده که با حاکمیت دوباره طالبان بیش از 79,000 شهروند افغان افغانستان به امریکا منتقل شدند و برایشان اقامت 2 ساله موقتی داده شد. وال استریت ژورنال می نویسد که برنامه برای این پناهجویان به هدف گرفتن اقامت دائمی امریکا در نظر گرفتن نشده و با آنکه کانگرس امریکا این بحث ها را در آجنده‌هایش دارد، باز هم وقت در حال سپری شدن است. با باور روزنامه اکنون این خطر وجود دارد که شاید پروسه ادغام پناهجویان افغان زمانگیرتر شود و وقت هم از دست رود.
یک و 23 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوید که سال 2022 میلادی از اعلام مشارکت نامحدود گرفته تا تهاجم مسکو بر اوکراین یک سال پر از آشفتگی در رابطه چین با روسیه بوده. پس از سالی که بسیاری انتظارات و افسانه ها را از بین برد، سال 2023 در رابطه چین روسیه چی ارمغان را خواهد داشت؟ به می سوالا و سوالهای دیگر پاسخ داریم در این گزارش که آرش امویون تهیه کرده.
هنگامی که در اگست سال 2008 میلادی تانک های روسی به گرجستان همسایه روسیه حمله بردند، واکنش پیکینگ عصبانیت آرام بود. اما بر اساس گزارش ها در ماه فوریه سال جاری، از این که مسکو روز افتتاح بازی های المپیک تابستانی در پیکینگ را برای آغاز تهاجم خود بر اوکراین انتخاب کرده بود، رهبران چین ناامید شدند و حتی برای جلوگیری از تلاش های دیپلماتیک روسیه برای مشروعیت بخشیدن این جنگ در سازمان های مختلف چند جانبه و منطقوی مانند آسیای میانه عمل کردند. سیر گذرا به ماه فوریه سال 2022 میلادی تصویر بسیار متفاوت را از روابط در حال رشد چین و روسیه در معرض توجه قرار می دهد. که با نزدیکی ایدئولوژیک فزاینده این دو کشور برای بازنویسی نظم جهانی و مخالفت مشترک با ایالات متحده آمریکا در صحنه جهانی تعریف می شود. در حالی که در اوایل امسال با نزدیک شدن آغاز بازی‌های المپیک به میزبانی چین بار دیگر سر و صداها در مورد حمله روسیه بر اوکراین بلندتر می شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار با شی جین پینگ همتای چینیش به پیکینگ سفر کرد و این دو رهبر با اعلام آغاز مشارکت استراتژیک نامحدود عصر جدید را در روابط بین کشورهایشان رقم زدند. اما این مشارکت نامحدود تازه اعلام شده به زودی مورد آزمایش قرار گرفت. در 24 فوریه تانک‌های روسی بار دیگر به سمت اوکراین، یکی از همسایگان دیگر این کشور، حرکت کردند و بزرگترین جنگ در اروپا از جنگ جهانی دوم به این سو آغاز شد. دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان مقیم سوئیس، با اشاره به روابط چین با روسیه در سال گذشته به رادیو آزادی گفت:
در سال 2022 روابط چین و روسیه بسیار خوب بود و حتی در شروع 2022 پوتین به چین سفر کرده بود قبل از اینکه داخل اوکراین شود. داخل شدن اوکراین شاید چینایا خبر داشتن، اما جنگ به این رقمی که با خشونت پیش رفت، چینایا نارام هستند و کمک مستقیم به روسیه نمی کنند، خصوصا کمک نظامی نمی کنند، اما پترولش می خرند به خاطر که فایده خودشان است.
حمله پوتین بر اوکراین واکنش سریع اقتصادی و سیاسی غرب را در قبال داشت. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تا اکنون، پیکینگ با مخالفت با تحریم‌های غرب علیه روسیه و اکثرا تقویت روایت کرملین در مورد این جنگ و در عین حال با فاصله گرفتن دیپلماتیک از ولادیمیر پوتین و گاهی هم انتقاد پنهان از روسیه، روش ناهنجار را با مسکو در پیش گرفته است. استیو تسانگ، رئیس اینستیتوت چین در پانتون SOAS لندن، برای رادیو آزادی گفت که ناتوانی نظامی روسیه تا حد جایگاه آن کشور را کاهش داده است، اما چین به حیث یک شریک استراتژیک به روسیه متحد است. اندیو سمال، یکی از اعضای ارشد صندوق مارشال جرمنی و نویسنده کتاب نامحدود داستان درونی مبارزه چین با غرب، به رادیو آزادی گفت که رابطه با روسیه هنوز هم به حیث یک ثروت و جایزه واقعی برای شی جین پینگ تلقی می شود، حتی اگر روسیه ضعیف‌تر هم از جنگ با اوکراین بیرون آید. با نگاه به آینده در سال جدید میلادی، سوال اساسی در مورد این که چگونه چین ماهیت روبرشت روابطش با روسیه را پس از بازی در اوکراین هدایت خواهد کرد باقی میماند. چارلز دانست، یکی از کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا و نویسنده کتاب شکست دیکتاتورها، به رادیو آزادی گفت که به نظر می‌رسد چین به حمایت لفاظی قویش از روسیه ادامه دهد، اما احتمال حمایت عملی نظامی و اقتصادی چین از روسیه کمتر است. محمد اسحاق حدمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی، هم نظر مشابه دارد.
چینایا کوشش می‌کنند از جنگ دور باشند. چینایا در سال 2023 زیاد تلاش میکنند تا سرمایه گذاری خود انکشاف بدن، هم در منطقه و هم در جنوب آسیا و هم در شرق میانه و هم در خلیج فارس، و میتونه که روابط سبب دوری روسیه با چین شود. اما در مجموع چین میخواد این حیث یک قدرت دیگه جهان تبارز بکنه تا ای که اینا برن در کنار روسیه یک قدرت متحد هده جهانی تشکیل بدن، که محاسبه اول روسا در این مورد بیجا بود. برصورتش در یک دید وسیع، چینایا و روسا در سال 2023 با هم مشارکت های خود داشتن، مسائل تجارتی بیشتر خود داشتن، ولی در جبهه جنگی تفاوت نظر بین چینایا و روسا بیشتر خواهد شد.
بعقیده اندیوسمال از صندوق مارشال جرمنی، با توجه به سال 2023 میلادی، وظیفه کلیدی استراتژیست های چینی نزدیک نگه داشتن مسکو و در عین حال دست نخورده نگه داشتن روابط چین با غرب است، که به گفته اسمال به نظر می رسد که پیکینگ پس از موج جدید ارتباطات با رهبران اروپایی مانند امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و چارلز میشل رئیس شورای اروپا در اجرای آن موفق بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و نانابر فامیل خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا میکردیم و فعلا متاسفانه خانه نشین شدیم و به سرنوشت نه از تقاعدی خبر است و نه از هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام به هوش دیگه، بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
ما میخواهیم به خاطر این کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچا بیا گیم زده و امی پابجی زده بیخی حساب خود از دست داده، شب میشینن نه نمت تو پابجی میزنن، روزا میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در مکار و بار و مشغول خود هستند، مالی هم میگرن از این کمک ها که میگرن.